رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با امید بهروزی شما برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنیم. نخست مطالب عمده خبری: کشته شدن 3 شورشی در درگیری با پلیس در قندهار، ادعای یک گروه تندرو مبنی بر کشتن یک خبرنگار سویدنی در کابل و ختم رسمی مأموریت محاربوی کانادا در افغانستان. بعد از مشروع اخبار، بازپخش برنامه گنج شایگان را به میزبانی قدیر مشرف خواهید شنید که قبلا ثبت گردیده است. از پذیرفتن تلفن‌های شما معذوریم. با سلام مجدد، مشروع اخبار را من نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می‌دارم. پلیس افغانستان میگوید 3 مهاجم انتحاری که قصد حمله بر مقر پیشین اداره استخبارات ولایت قندهار را داشتند در نبرد مسلحانه با پلیس کشته شدند. شرح بیشتر از سید سرور امونی.
رحمت الله اطرافی، امیر امنیت ولایت قندهار، در محل رویداد به رسانه‌ها گفت که و اجساد مهاجمین هم را نشان دادن، جا را نشان دادن، گفتن که این تمام محل رهایش است، رهایش کارمندان یا منصوبین امنیتی ملی بود. گفتن که اینا بالای زنان و کودکان حمله ور شدن، نه بالای قرارگاه یا پایگاه نظامی.
طالبان مسئولیت این حمله را متقبل شده، میگویند که 23 مأمور استخبارات در این حمله کشته و تعداد دیگر زخمی گردیدند. در این حال مقام ها در ولایت فاریاب از کشته شدن 3 نفر که گفته می شود برای مبارزات انتخاباتی دکتر عبدالله فعالیت داشتند خبر می دهد. تفصیل بیشتر را از میرویس بیژن می شنوید.
چون به هشاش امروز 3 تن از اعضای ستاد انتخابات دکتر عبدالله در ولایت فاریاب در شمال افغانستان زمانی که از مراسم فاتحخانی مارشال محمد قاسم سعیم به طرف مرکز ولسوالیشان برای حرکت بودن، از سوی گروه طالبان کشته شدند. فرمانده امنیه ولایت فاریاب ضمن تایید موضوع گفته که بررسی ها به خاطر عاملان قضیه جریان داره و جنرال فاروق عضو و رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله در ولایت فاریاب نیست. این موضوع را تایید کرده و گفته که 3 نفر عضو کسایی بوده که در ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عملا فعالیت داشتند.
یک گروه افراطی افغان به نام فدایی محاذ مسئولیت کشتن یک خبرنگار سویدنی را در کابل به عهده گرفته است. نیلس هورنز که 51 سال عمر داشت و شهروند بریتانیا نیز بود، از سال 2001 به این طرف برای رادیوی سویدن به صفت خبرنگار خارجی در کابل کار می کرد. او روز سه شنبه در جریان گزارش دهی در مورد انتخابات افغانستان در شهر کابل هدف قرار گرفت. این گروه که متشکل از وفاداران ملا دادالله، قماندان کشته شده طالبان می باشد، در صفحه اینترنتی خود نوشته است که هورنر برای اداره استخبارات M16 در بریتانیا جاسوسی می کرد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
حد اوسط روزانه 12 شورشی طالب در عملیات پلیس ملی افغان کشته می شود. بر اساس آمار وزارت داخلی افغانستان، در 2 ماه نخست سال روان میلادی پلیس ملی بیشتر از 720 جنگجوی طالب را کشت. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
صدای امریکا با جمع‌آوری خبرنامه‌های وزارت‌های افغانستان دریافته است که بیشتر از 720 شورشی طالب در مدت 2 ماه از سوی پلیس ملی افغان کشته شده است. مقام‌های این وزارت با تایید این ارقام گفتند که در میان کشته شده‌های طالبان شهروندان دیگر کشورها هم شامل است. یک سخنگوی طالبان ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخله درباره تلفات طالبان را رد کرده گفت که این آمار به صورت اغراق‌آمیز بلند گزارش شده تا روحیه نیروهای امنیتی دولت را تقویت بخشد. اما مشخص نیست که سالانه چه تعداد شورشیان طالب در نبرد با نیروهای افغان و خارجی جان می بازند. اما آگاهان می گویند کشتن جنگجویان رده پایین طالبان را تضعیف نکرده است. یک دهه پیش شورشیان طالب در حدود 2000 جنگجو تخمین می شدند. اما مت والدمن، محقق در پانتون هاروارد و مؤسسه چتم هاوس، می گوید حالا این رقم شاید به 60,000 بالا رفته باشد. حدود 15,000 غیر نظامی افغان از سال 2007 به این سو در منازعات مسلحانه و دیگر رویدادهای مرتبط با جنگ در افغانستان جان باختند. بر اساس معلوماتی که به تازگی از سوی شورای امنیت ملی افغانستان انتشار یافته، در 13 سال گذشته بیشتر از 13,700 منصوب پلیس و اردوی ملی افغانستان کشته شده است. بیشتر از 3,400 نظامی خارجی که در میان آنان 2,315 تن امریکایی‌اند در جنگ افغانستان جان باختند. بدون آمار تلفات غیر نظامیان پیش از سال 2007 و به استثنای تلفات طالبان، حدود 13 سال نبرد با طالبان در افغانستان بیشتر از 32,000 قربانی گرفته است. شمار آنهایی که در جنگ معیوب شده و یا جراحات موقتی برداشتند مشخص نیست، اما حدود 10,000 تن تخمین می‌گردد.
رقم تلفات جنگ با طالبان تا حال در مقایسه با یک دهه جنگ گروه‌های مجاهدین با نیروهای شوروی سابق در افغانستان به مراتب کمتر است. تخمین می شود که میان سالهای 1979 تا 1989 بیشتر از 1,000,000 افغان کشته شدند و صدها هزار نفر دیگر مجروح و معیوب گردیدند. مأموریت نظامی 12 ساله کانادا در افغانستان با فرود آوردن بیرق آن کشور در مقر ISAF در کابل رسماً پایان یافت. از سال 2001 تا سال 2014 در حدود 40,000 سرباز کانادایی به گونه دورانی در افغانستان خدمت کردند و 158 سرباز آن کشور در این جریان کشته شده است. جنرال جوزف دنفورد، قماندان ISAF در افغانستان، از نقش بارز کانادا در افغانستان به ویژه در حفظ امنیت در قندهار و سهم آن در مأموریت آموزشی ناتو تقدیر و امتنان کرد. پلیس در پاکستان میگوید یک گروه تبهکار که به خاطر کشته شدن رهبرشان خشمگین بودند، بر رهگذران آتش گشوده 14 نفر را کشتند. عبدالخالق شیخ، افسر ارشد پلیس پاکستان در شهر کراچی، میگوید که در این رویداد که در منطقه لاری شهر کراچی رخ داد، 40 نفر زخمی گردید. به گفته شیخ، نیروهای پلیس مردان مسلح را تعقیب کرده و 8 تن آنان را کشتند. حداقل 11 نفر به شمول 2 سرباز پاکستانی در اثر برف کوچ در ستور واقع در کوهستانات شمال آن کشور کشته شده است. اردوی پاکستان گفته است که بیشتر از 100 نفر دیگر از این رویداد که نزدیک به 200 ساختمان را ویران کرده نجات داده شده است. پروازهای هوایی به سرینگر متوقف گردیده و شهرهای عمده سرینگر، مظفرآباد نیز به خاطر برفباری شدید و امکان لغزش زمین مسدود شده است. برفکوچ و لغزش زمین در زمستان در این ساحه معمول است. در سال 2012 در منطقه سیاهچین در اثر برفکوچ 140 نفر که 129 آن سرباز بود کشته شده بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقام های محلی ولایت غور در غرب افغانستان میگویند این معلمان روز یکشنبه بعد از اشتراک در امتحان رقابتی اداره معارف در مرکز این شهر، زمانی که به محل سکونت خود باز میگشتند، از سوی افراد وابسته به گروه طالبان دستگیر شدند. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این معلمان ستن بوده که در مسیر راه ولسوالی شهرک به زن همکاری با یکی از کاندیدان زن در شورای ولایتی غور توسط طالبان تیرباران شدند.
سه نفر معلم مدرسه ولسوالی شهرک که بعد از امتحان در رقابت ارتقای ظرفیت در مرکز خود آمده بودن امتحان دارن، در مسیر را در منطقه بنار سفرایده مربوط ولسوالی شهرک میشه توسط طالبان خود دستگیر میشن و به جرمی که اینها با کمپاین ها یا انتخابات اینها سرکاری دارن بیچاره ها را تیرباران میکنن و اونها را میکشن.
به دنبال واقع شدن این رویداد، صدها تن از باشندگان ولایت غور در غرب افغانستان با برگزاری راهپیمایی دست به اعتراض زدند. تظاهر کنندگان که باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت غور بودند، ادعا می کردند که این معلمان 4 تن بوده و هنوز 1 تن دیگر آنها در اسارت طالبان به سر میبرد. این افراد با صدور قطعنامه 6 ماده‌ای خواهان بررسی این موضوع از سوی مقام‌های امنیتی و رهایی این معلم به زودترین زمان با میانجیگری بزرگان قومی شدند. حسن حکیمی یکی از تظاهرکنندگان:
تظاهرات به خاطر محکوم کردن کشته شدن 3 معلم از طرف طالبان در ولایت غور بود و چه شدن یک معلم دیگر و انتقاد بود از دولت به خاطر اینکه چرا دولت جلوی میگیره فرد یکم که دستگیر شده تانست به آزادی اقدام نکرده و خاطر ازی شدیم که باید دولت باید قاتلین نزیر هر چیز دوستر دستگیر کنه و پنجه قانون بسپاره.
گروه طالبان نیز تا به حال در این مورد تبصره این نکرده است. چندی قبل نیز فعالین جامعه مدنی و مسئولان کمیسیون حقوق بشر ولایت غور از موجودیت بیش از 10,000 افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت ابراز نگرانی کرده، آن را چالشی مهم در راستای برگزاری انتخابات خواندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غور.
گزارش بود در مورد تظاهرات به خاطر کشته شدن 3 معلم در ولایت غور از سوی طالبان. همزمان با آن باشندگان ولایت غور ادعا کردند که این معلمان 4 تن بوده و هنوز 1 تن آنان در بند طالبان است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
جان برنن، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، یا CIA اتهام رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا را مبنی بر رخ نکردن به کمپیوترهای قانونگذاران رد کرده است. با گزارش کنت کلاین، خبرنگار صدای آمریکا، این مناقشه که از سالیان متمادی جریان داشت در این اواخر آشکارا مطرح می کردد. برگردان این گزارش را از خالد مفتون می شنوید.
در سال 2002 میلادی، اندک بعد از تهاجم نظامی به رهبری ایالات متحده به افغانستان، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA آغاز به توقیف و تحقیق مظنونین دهشت افغانی کرد. سالها بعد کمیته استخبارات سنای امریکا تحقیقاتی را در مورد اتهام آغاز کرد که گویا سازمان CIA در جریان تحقیق افراد از شکنجه کار گرفته است. در سال 2009 میلادی، سازمان CIA به محققان سنای امریکا اجازه داد تا از کمپیوترهایشان به هدف بررسی اسناد بی‌نهایت مهم استفاده کنند. اما داین فاینستن، رئیس کمیته استخبارات سنای امریکا، روز سه‌شنبه گفت که سازمان CIA به شکل غیر قانونی کار اعضای کنگرس را نظارت کرده و در سال 2010 میلادی دسترسی به اسناد را پس گرفته است.
In short, this was the exact sort of CIA interference.
به صورت خلاصه، این دقیقاً شکل مداخله CIA به تحقیقات ما بود که می‌خواستیم در آغاز از آن جلوگیری کنیم.
سناتور فاینستن نگرانیش را در مورد مداخله سازمان CIA مطرح کرد و گفت که اقدامات آن سازمان استقلالیت و توانایی صنایع آمریکا را به مخاطره انداخته تا از کارهای حکومت نظارت کند.
I have grave concerns.
نگرانی عمیق داریم که جستجوی سازمان CIA اصول تفکیک قوا را که در قانون اساسی تسجیل یافته است تخطی کرده باشد.
در این حال سازمان CIA می گوید که همکاران نزدیک اعضای سنا که مسئول بررسی معلومات سری، بازرسی ها و توقیفگاه ها اند، به صورت غیر قانونی اسناد سری را به دست آوردند. جان برنن، رئیس CIA، گفته است که اداره وی در صدد توقف گزارش کمیته سنا نیست و کمیته‌های قانونگذاران را به شکل غیر مناسب بررسی نکرده است.
شما دیدید که رئیس CIA امروز گفت اگر عمل غیر مناسب توسط اعضای CIA صورت گرفته باشد، او به یقین به این مسئله خواهد پرداخت و بدون شک رئیس جمهور با آن موافق خواهد بود.
اما جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، در این مورد موقف گیری نکرد و گفت که موضوع تحت بررسی قرار دارد. تا حال این گزارش 6300 صفحه‌ای نشر نشده است، اما قانونگذاران آمریکایی گفتند که این گزارش جزئیاتی را در مورد شکنجه با آب نیز انعکاس داده، نوع شکنجه‌ای که در افغانستان و عراق از آن استفاده شده است. این گزارش 4 سال را در بر گرفته و 40 میلیون دلار آمریکایی هزینه برده است. گفته می شود که سازمان CIA رئیس جمهور، سنا و مردم آمریکا را در مورد ارزشی که از برنامه به دست آمده فریب داده است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح
روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، وال پیش از پخش برنامه گنج شایگان توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. شمار کودکان متاثر شده از جنگ داخلی سوریه در سال گذشته دو برابر شده و اکنون به حداقل 5.5 میلیون تن می رسد که بیش از مناسبه نفوذ آن کشور است. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد یافته است که کودکان آن کشور از ناحیه صحی، آموزش و پرورش و صحت روانی متاثر شدند. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از سید ظفر هاشمی می شنویم.
نزاع سوریه که در آخر این ماه وارد سال چهارم می شود باعث درد و رنج چشمگیر در بین اقشار مختلف آن کشور شده. اما گزارش اداره ملل متحد در امور کودکان یافته است که بیشترین صدمه را کودکان سوری دیدند. سوء تغذیه و بیماری باعث کندی در رشد کودکان سوری شده. نبود فرصت‌های آموزشی باعث کوتاهی در فراگیری آموزش و پرورش کودکان سوری گردیده و جنگ چند ساله روان آنها را متاثر ساخته است. تچایبان، مسئول برنامه‌های عاجل یونیسف، وضعیت کودکان سوری را پس از جنگ 3 ساله بسیار زیاد خراب عنوان کرد.
Nowhere more severe than in besieged areas.
نسبت به هر جای دیگر مناطق زیر محاصره وضعیت بدتر دارد. همکاران ما قادر شدند به شهر کنه هومس بروند و تجربه 500 کودک را گوش دهند که آنها بیقرار و خسته بودند و هر گونه خشونت را تجربه کردند. از زمان آغاز نزاع در سوریه هزاران ویدیو و تصویر کودکان آلوده به خون در اینترنت نشر شده و ارقام ارائه شده در گزارش ملل متحد به وضعیت بد کودکان در آن کشور مهر تایید میماند. یونیسف میگوید که بیش از 10,000 کودک در خشونت سوریه جان باخته است که بزرگترین شمار تلفات کودکان در نتیجه یک نزاع داخلی در تاریخ معاصر میباشد. هزاران تن دیگر که کشته نشدند جراحت برداشته، خانواده، خانه و مکتبشان را از دست دادند. 2 میلیون کودک به درمان روانی نیاز دارد. 3 میلیون کودک در داخل سوریه بیجا شده و 1.2 میلیون تن دیگر به کشورهای دیگر فرار کرده و اکنون در کشورهای همسایه زندگی میکنند که در کمپهای مزدحم با مشکل نبود آب، غذا و منابع ابتدایی زندگی مواجهند. در ساحه آموزش و پرورش یونیسف میگوید که 2.8 میلیون کودک به خاطر جنگ و خشونت مکتب رفته نمیتواند. بیش از 2 میلیون کودک که باید در صنوف درسی باشند اکنون در مرزهای سوریه به حیث مهاجر و بیجا شده به سر میبرند. در بین هر 10 کودک سوری یکی به نانوار خانه مبدل شده و 1/5 دختران زیر سن در کشور اردن مجبور به ازدواج های اجباری شدند. چایبان میگوید که جنگ سوریه کودکان را مجبور ساخته تا کارهایی را انجام دهند که برایشان اصلا صدق نمی کند.
So in so many different ways, including fundamentally the psychological impact of this violence and this conflict on children.
با گونه های متفاوت به شمول تاثیر روانی، خشونت کودکان را وادار ساخته که نسبت به سنشان زودتر بزرگ شوند و مسئولیت پذیر شوند و همین دلیل است که بر اهمیت آموزش پرورش تمرکز بیشتر کنیم. در جنگ داخلی سوریه کودکان حتی 12 ساله استخدام شدند تا شورشی ها را در جنگ و یا حداقل نقشه حمایه‌ای کمک کنند.
گنج شایگان. شنوندگان گرامی برنامه گنج شایگان، سلام تقدیم می‌داریم. شب شما در هر جایی که هستن بخیر باشه. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه دیگی در خدمت شما قرار داریم. 13 سال قبل از امروز مجسمه هایی که در بامیان بود تخریب شد. امروز در ولایت بامیان به یاد بود از انهدام اون مجسمه ها تعداد از فعالین جامعه مدنی گرد هم آمدن و یک برنامه را روی دست گرفتن. خبرنگار ما ظفر بامیانی در رابطه با ای که امروز در بامیان چه گذشت یک گزارش را تهیه کرده. بیاین به این گزارش گوش میدیم و باز بعد از او به برنامه امشب خواهد پرداختیم.
وطنم دوباره اینک دوشانه های پامیر و تکان ستاره ها را که سهر شود فراگی به تکان ستاره ها را که ستاره های
از 13 سالگرد تخریب مجسمه های عظیم بودای بامیان امسال به گونه متفاوت با برنامه های مختلف در این ولایت یاد بود به عمل آمد. نزدیک به 100 اشتراک کننده در این برنامه به رسم اعتراض به آنچه آنان بی‌تفاوتی دولت و سازمان یونسکو به خاطر حفظ و بازسازی این دو مجسمه خواندند. با برافروختن هریکین های دیزلی مسیر بین این دو مجسمه را راهپیمایی کردند. نمایشگاه عکس از بودای تخریب شده، نمایشگاه صنایع دستی، اجرای موسیقی محلی در وصف بامیان و آبیده‌های تاریخی آن، نمایشگاه فیلم های کوتاه از وضعیت کنونی بودا و راهپیمایی اعتراضی در اعتراض بر عمل گروه طالبان گوشه های این مراسم بود.
تا این زمان درست به اندازه مانده ای درویش و نسل های پسین هرگز تو را ندیده نپوشیدن، تو تازه مانده ای. من اما با دزدهای مختلفی راه رفتم.
نزدیک به 100 فعال مدنی از ولایت دایکندی، بامیان و کابل در مراسم یادبود از تخریب این دو اثر شگفت‌انگیز فرهنگی توسط گروه طالبان در سال 1379 خورشیدی یک بار دیگر تخریب بودا توسط این گروه تندرو را محکوم کردند. همچنان مسئولان محلی بامیان در این مراسم از دولت افغانستان، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند تا عاملان تخریب مجسمه‌های بودا را مورد شناسایی و پیگرد قرار دهند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان در این مراسم گفت:
عوامل پشت پرده بوده، عواملی که هنوز ناشناخته باقی مانده، عواملی که ما هنوز شاید تصورش را نکنیم، مردم هم تصورش را نکنند. اینا باید شناسایی شود. خواست مردم بامیان و خواست اداره محلی بامیان در قبال تخریب دو مجسمه استاده بودای بامیان که به عنوان میراث‌های بزرگ جهانی و تعلق به جامعه بشریت داشتی است که در قبال همه احساس مسئولیت بکنه و همه دست به دست هم بده تا ما بتوانیم که عاملین قضیه شناسایی.
آقای احمدی افزود: تخریب مجسمه های بودا کار طالبان افغان نه، بلکه دسیسه ای از سوی سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه می باشد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان و جمعی از فعالان مدنی کابل و بامیان هدف از برگزاری این برنامه را تقاضای همکاری جامعه جهانی با دولت افغانستان به خاطر حفظ و ترمیم آبیده های تاریخی کشور یاد می کنند. مریم شریفی، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
برنامه را در چند کشور دیگه برگزار کردیم. هدف از ما از برگزاری از این برنامه است که یک فستیوال بین المللی راه اندازی بکنیم، چون این تندیس ها میراث فرهنگی جهانی هست و فقط متعلق به بامیان و بامیانی ها و افغانی ها و افغانستانی ها نیست.
شام امروز نزدیک به 100 اشتراک کننده این برنامه با به دست گرفتن هریکین های کوچک برافروخته از کنار مجسمه تخریب شده 53 متری سلسال تا پای مجسمه 35 متری شمامه راهپیمایی کردند. خانم شریفی میگوید:
با الکین یک پیاده روی را داریم که الکین خودش یک نماد اعتراض هست در بامیان و خواستیم از همون نمادم به خاطر می پیاده روی اعتراضی خود استفاده کنیم. میریم به سمت بودا و در داخل یک از مغاره ها شب شیر داریم.
فعالان حقوق بشری نیز این عمل گروه طالبان را نقض آشکار حقوق فرهنگی بشر در تاریخ افغانستان میدانند. روح الله فروغ، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، در این باره میگوید:
و تخریب میراث های فرهنگی از جمله جرایم سنگین هست و نباید هیچ مدارا در مقابل عاملین از اینا صورت بگیره، اما متاسفانه میبینیم که عاملینشان به پنجه قانون سپرده نشد.
جدارهای این دو مجسمه عظیم و تخریب شده که دارای قدامت تاریخی بیش از 2000 سال میباشد، اکنون در وضعیت ناگوار قرار داشته و در حال از بین رفتن است. در سال گذشته نیز شماری از فعالان مدنی با برافروختن شمع بر پای بودای سلسال از این روز یاد بود به عمل آوردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
خب شما خبرنگار ما را از بامیان شنیدین که در مورد برنامه یاد بود از تخریب مجسمه های بامیان گزارش تهیه می کرد. دو مهمان داریم در برنامه امشب، جناب آقای کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان و مریم شریفی مسئول راه اندازی گرد همایی امروزی در ولایت بامیان. هر دو مهمان ما را خوش آمدید میگم. جناب آقای دادرس سلام و خدمت شما و برنامه گنج شایگان خوش آمدین.
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان برنامه شایگان.
ممنون شما خانم مریم شریفی، خدمت شما هم سلام تقدیم می‌داریم. تشکر از اینکه وقتتان دادن.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان رادیو.
گزارش شنیدن و ما هم در جریان قرار گرفتیم. میخوام سوال از خانم شریفی پرسان بکنم. خانم شریفی، بعد از گذشت 13 سال همچو گرد همایی، چی پیامد را میتونه داشته باشه؟ هدفش خود ما در گزارش شنیدیم که از شما گفتن، شنونده های ما هم شنید، ولی انتظار چی پیامد را شما بعد از 13 سال داره؟
انتظاری که ما داشتیم و داریم از راه اندازی از این برنامه، همون رقمی که در گزارش ها دوستا شنیدن و مصاحبه‌ای که داشتیم، توجه در همین آثار باستانی هست، چون اینا یه هر دو تندیس بودا میراث فرهنگی جهانی هست و هیچ توجهی بهش نشده و همچنین پیدا کردن عاملان از قضیه که واقعا یک جنایت خیلی کلانی را با انفجار اید تندیس انجام داده.
نه چقدر شما، خب این خو اولین سال نیست که اطور یک گرد همایی صورت میگیره، با توجه به تکرار از گرد همایی ها، آیا فکر میکنن که چقدر مؤثر بوده و چقدر نتیجه ساز بوده همچو گرد همایی های که نه تنها مربوط و یا منوط به ولایت بامیان میشه بلکه در سراسر افغانستان؟
این گرد همایی ها قبلا برگزار می شود، فقط در قالب یک برنامه یاد بود و چند سخنرانی که از طرف اطلاعات فرهنگ و حقوق بشر در بامیان گرفته می شود. برنامه ای را که ما پارسال را اندازی ساختیم با عنوان فستیوال فرهنگی هنری شبی بابودا، خواستیم تا یک توجهی را جلب بکنیم، چون مرقمی که طالبا با انفجار از این تندیس ها میخواستن که اینا را از یاد ها ببرن، واقعا داشت از یاد ها میرفت و ما گروهی را با عنوان گروه یاداوران تشکیل دادیم و با این گروه این فستیوال فرهنگی هنری را راه اندازی کردیم. پارسال اولین همایش ما بود، زیاد برنامه ما گسترده و کلان نبود، منطقه امسال دستاوردهای زیادی داشتیم. همزمان با برنامه از ما در همین 11 مارس در بامیان، همزمان با برنامه از ما در کشورهای مختلفی مثل سویدن، سوئیس، انگلیس، استرالیا، کانادا، اتریش برنامه برگزار شد. اینا همه یک سری دستاوردهایی هست که ما از سال گذشته در طی یک سال داشتیم و امروز شاهد از او هستیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم که بتونیم تا سالهای آینده در این اهداف و مقاصدی که داریم نزدیکتر شویم، عاملین دستگیر شود و همچنین توجه شود در همین آثار باستانی و میراث فرهنگی جهانی که در بامیان هست و ما همیره میخواییم.
تشکر. جناب آقای کبیر دادرس، میخواستم از شما پرسان بکنم که با توجه به گفته های خانم شریفی و خواست را که اینا دارن، شما فکر میکنن که در قدم اول آنچه را که اینا میخواین، مثلا کسایی که عاملین ازی بوده باید میخواین که دستگیر شون یا ای که شناسایی شون، خب شما منعیس مسئول اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان، در این باره گفتنیتان چیست؟ چقدر میتونی جامعه عمل بپوشه؟
ما قسمی که شما در جریان قرار دارین، بودای بامیان نمادی از تمدن و تاریخ فرهنگی، علمی و هنری عهد کوشانی کوچک و بزرگترین مجسمه ایستاده جهان است. 11 مارس 2001 توسط رژیم طالبان تخریب گردیده. بعد از تقریب رژیم طالبان بعد از حکومت انتقالی و موقت خوشبختانه در 2003 میلادی شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان گردید. که 8 نقطه ولایت بامیان شامل لیست است که بودای بودا، شهر قرقوتر، زهاب، زهره فولادی، کشکرک است چندین آثار دیگر. به ارتباط برگزاری همچون برنامه ها در چندین سال است که این گرد همایی ها و برنامه ها در مرکز ولایت بامیان به اندازی میشه که خوشبختانه در طی دو سال همکارای ما جوانای رضاکار که خانم شریفی یادآور شدن که خوشبختانه یا ما را همکاری میکنن. ما امیدوار هستم که شمولیت میراثای فرهنگی، شمولیت آبدان تاریخی بامیان شامل لیست میراثای جهان طبیعی که آرام آرام سرشکار صورت میگیره، آرام آرام کار میشه که خوشبختانه در سالهای گذشته و همچنان در سال آینده ما امیدوار هستیم که کار فعلا جریان داره. قسمی که شما شاهد هستیم در جریان سال گذشته یک قسمت بود شمامه بازسازی و ترمیمکاری صورت گرفته و همچنان در سال آینده انشاءالله ما در بود کلان و سال کار میکنیم.
بله، ولی ما پاسخ سوال خود نگرفتم. من چرا که این گروهی که از سال گذشته تا به حال این گرد همایی یادبودی خود جهانی ساختن و در چندین کشور جهان امروز این یادبود صورت میگیره، خواهان اقدامات عملی هستند. خب نکته ای را که من میخوایم از شما در پلی سوال قبلی خود پرسان بکنم ایست که یک سلسله مسائل روی اعمار مجدد از این مجسمه هم صورت گرفته بود. او به کجا رسید؟ آیا قرار است که پس دوباره مجسمه بامیان بازسازی شود و پس از سر ساخته شود؟
بعد از وقت بازسازی و یا مرمتکاری مجسمه های بودا در بامیان قبلا هم چندین کنفرانس در چندین کنفرانس موضوع مطرح شده که به خصوص در سال گذشته در دسامبر 2013 در کنفرانس ایتالیا این موضوع را رسما جناب جلالالملک و وزیر اطلاعات فرهنگ اعلام کردند که دوباره یک از پیکره های بودا بازسازی صورت بگیره که متاسفانه فعلا بودو دونر متاسفانه نیست که این بودجه انگفتی ضرورت داره که فعلا بودجه را پرداخت بکنه که دوباره بازسازی شود. صرف به ارتباط تحکیم کاری و تخریبات بیشترش حداقل کار صورت گرفته، کار هم سال آینده انشاءالله میشه. متاسفانه تا هنوز ما که دونر یا تمویل کننده را پیدا نتونستیم که یک از پیکره های بودا را بازسازی و مرمت کاری بکنیم.
چند پیش ما گزارش داشتیم مبنی بر خراب شدن یا رو به انهدام رفتن همین محل که زمان بزرگترین بت استادی بودا در او قرار داشت. آیا امی دلیل که ما تا به الحال نتونستیم کدام تمویل را پیدا بکنیم یا کدام پول را پیدا بکنیم که بالاخره ای را اعمار مجدد بکنیم یا ساختمان های زیر تحکیم ببخشیم، فکر میکنین کافی خود بود در پاسخ از ای که اطور یک بزرگترین سرمایه فرهنگی افغانستان رو به انهدام است؟
قسمی که شما گفتین به اون شکل و به اون پیمانه نیست، تحقیقات به اون شکل نیست، تحقیق کاری مجسمه شمامه صورت گرفته، فعلا هم سال 1393 قرار است که تحقیق کاری مجسمه سال صورت بگیره که از تحقیقات بیشتر جلوگیری شود که بیشتر تحقیقات صورت نگیره در اون ساحه. حتی ما در ساحات جوار بودای کلان شمامه و سلسال حتی ما پروازهای خطوط هوایی ها را نمیمانیم در اون ساحه، در اون ساحه از اون مسیح سیست را که تقریبات چی بیشتر میشه که خوشبختانه دوستای بین المللی ما در این بخش ما را همکاری میکنه به میشه ما پیش میدونم.
خانم مریم شریفی، با توجه به فعالیت های فرهنگی شما که در این منطقه دارن، شما وضعیت سایر آثار تاریخی که در بامیان وجود داره را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟
هدف از ما بیشتر مرکزیت بوداهای بامیان هست که عنوان برنامه ما جشنواره فرهنگی هنری شایگاه بودا هست. اونجا ما
هدف از ما بازسازی و توجه در آثار و میراث‌های فرهنگی که داخل بامیان وجود داره هست. یعنی که خواست از ما تنها این نیست که بودا مرمت شده و نگهداری شده. خواست از ما تمام میراث‌های فرهنگی هست، چه در بامیان و چه در جاهای دیگه ولایات هست.
فعلا چند بخش را که جناب آقای دادرس از او یادآوری کردن، مثلا شهر غلغله را گفتن و سایر مناطق، وضعیت از اینا فعلا چگونه از شما منعیسی یک ناظر در ولایت بامیان؟ آیا توجه لازمی در نگه داشته از اینا به خرج داده میشه؟
من تقریبا یک سال میشه که فعالیت های فرهنگی خود را در داخل بامیان شروع کرده. قبلا خوش نبودم، خبر نداشتم، زیاد اطلاع نداشتم و از طریق تلویزیون، رادیو و اینا میشنیدم که هیچ توجهی نشده و هیچ بودجه ای برای از دولت اختصاص نمیده یا نمیفهمم چه رقم. اونتا توی همین یک سال ما دیدیم که امی بودای شهرنامه مرمت شده، مرمت نکامل از همین سنگریزه هایی که فرومیریزه جلوگیری شده، محکم کاری، تحکیم کاری شده و بودای کلان هم که توی همین یک ماهی که ما آمدیم در بامیان داربست داده شده و فکر میکنم که تا چند وقت دیگه که هوا گرم شده در بامیان با تحکیم کاری از این مراقب خود آقای دادرس گفتن شروع میشه. و شهر غلغله به همین شکل یک پروژه هست که سرش کار میشه، فکر میکنم که از طرف یونسکو هست، تقریبا تا حدی کار شده و قبلا فکر کنم ماین زیاد داشت، ماین پاکی شده و یک سری اتاقکای گنبدی رقم که قبلا انگار در اونجا وجود داشته اونا جور شده، برجایی که بوده اینا جور شده، تا حتی خوبه ولی من فکر میکنم که کند پشماره و باید توجه بیشتری صورت بگیره. این چیزای کمی نیست که در بامیان وجود داره، همین میراث‌های فرهنگی واقعا آبیده های کلان از ما هست و باید توجه بیشتری بشه.
آقای دادرس، شما از نبود پول کافی یاد کردن و گفتن که تا فعلا نمو بودجه را که بتانن برای حفظ و اعمار مجدد از اینا با مصرف برسانن در دسترس ندارن. همکاری و توجه او اده از سازمان های غیر دولتی که برای حفظ آبتاد تاریخی جهان کار میکنن چقدر بوده؟ آیا شما موفق شدن امروز از اونا در تماس باشن و علاقمندی از اونا رو جذب کنن؟ اگر امروز مثلا جهان در غزنی به این اندازه توجه میکنه و غزنی را از مرکز ثقافت اسلامی نام میگذاره، آیا در قسمت حفظ از این آثار تاریخی که به چندین هزار سال برمیگرده نمیتونن که توجه داشته باشن و یک زمین ساز ایجاد یا تمویل مالی از اینا شوند؟
با ارتباط تمویل مالی ما خواستیم که از وقتی که آثار باستانی بامیان شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان شده، خوشبختانه توجه یونسکو صورت میگیره که خوشبختانه در جریان دو سال، در جریان هر سال دو بار کنفرانس صورت میگیره، یک بار در خود محل آبیداد تاریخی در بامیان، یک کنفرانس دیگه خارج از افغانستان، در مثلا سال گذشته در ایتالیا بود، هر ساله برگزار میشه که سر موضوعات میراث‌های فرهنگی ولایت بامیان، خاصتا سر موضوعات ولایت بامیان صحبت میشه. که خوشبختانه از این طریق امسال سال گذشته کار شهر غلغله که 1.2 میلیون دلار است، سفارت محترم ایتالیا پول زیر پرداخت کرده، یونسکو این را تصدیق میکنه که فعلا زیر بازسازی و مرمت کاری و همچنان در سال آینده قرار است که در مرکز ولایت بامیان یک موزیم ساخته شود که بودجه از طریق سفارت محترم کوریا داده میشه. یونسکوی برنامه را تصدیق میکنه که 5.4 میلیون دلار است که آرام آرام تصدیق موضوعات کار شده و متأکید هستم توجه یونسکو و جامعه بین الملل بهتر و از وقتی که شامل
لیست لباسات فرهنگی شده بهتر شده. خانم شریفی، شما در جمله اظهاراتتان آنچه را که داشتین و جالب به نظر خورد این بود که شما گفتین همایش تنها به این خاطر نیست که بت بزرگ بودا در بامیان حضور داشت و بامیان تنها بت بامیان تنها منحصر به یک ولایت نیست، بلکه یک اثر فرهنگی تمام افغانستان است. خب در کنار از این افغانستان دیگه آثار فرهنگی و تاریخی را هم داره که همی اکنون در معرض خطر قرار داره، در معرض تخریب قرار داره، در معرض نابودی قرار داره یا یک نابود شده و به مو حالت خود باقی مانده. مثلا نگرانی های بسیار زیاده از منارهای جام هرات میرن، مخصوصا تصاویر که دیده میشه از سرک عمومی که از پهلوی از این مناره ها میگذرن. تا جایی که من به خاطر دارم همیشه نگرانی ها از این بوده که عبور و مرور وسایط نقلیه آنچنان که مثلا جناب آقای دادرس گفتن که اینا خود فضای اطراف بت‌های بامیان فضای ممنوعی پرواز اینا تقاضا کردن و جامعه بین المللی هم به ندای زنا لبه گفته. خب مثلا بت مثلا منارهای جام هرات است، مثلا قصر دالمان است که خودش بیانگر همیشه جنگ داخلی افغانستان به خاطر میاره. شما در این فعالیت های مدنی که دارن چقدر توجه به خاطر احیای و نگهداشت از این آثار فرهنگی در سایر نقاط افغانستان به خرج داده؟
گروه از ما یک گروه کاملا
سازمانی
و رضاکار هست و کدام پشتوانه مالی قوی نداره. ما بیشتر جای کار میکنیم که همو ولایت با ما همکاری بکنه. مثلا در ولایت بامیان همکاری های زیادی هم را از ما صورت گرفت. نگفتم که ما یک گروه رضاکار بودیم در اینجا آمدیم و نهادهای دولتی و غیر دولتی خیلی هم را از ما همکاری کردن به خاطر که ما این برنامه را بکنیم خوب برگزار بکنیم. بله ما برای آثار و آبدات تاریخی دیگه ولایت خواهم توجه داریم و دوست داریم که در او قسمت ها هم کار بکنیم. چندین بار تلاش کردم که در این بخش ها بخشایی که شما گفتین فعالیت کنم. اکثری نمیفهمم مشکلاتی وجود داره و هماهنگی های نیست. بیشتر همین نبودن هماهنگی ها هست. من خودم به هرات کلان شدم، چندین سال در هرات بودم، مناره ها رو می دیدم هر روز که از کنارش می گذشتم. برم واقعا تأسف بار بود که یک همچین آثاری در این ولایت هست، ولایتی که جزء ولایت بسیار تجارتی و بسیار پیسه‌دار گفته میشه هیچ توجه نمیشه. بامیان با همه عنوانی که داره ولی یک ولایت باستانی هست، منتها هنوز وقتی که ببینیم شکل شهر را نگرفته. این چیز نشان میده که هیچ توجهی در این ولایت نشده از طرف دولت و بیشتر ما جاهایی میریم که مردمش هم کار باشه باز ما، نهادهایش هم کار باشه و همراه از ما همکاری بکنه، ما در اونجا کار میکنیم.
ایگه پرک شما میگن یعنی مقامات ولایت هرات در این زمینه همراه شما اعلام همکاری نکردن؟ مثلا هرات
داخل فضای هرات بودیم. اون فضا رو میشناسم، من 16 سال داخل فضای هرات بودم، فضا رو میشناسم که هیچ همکاری وجود نداره در قسمت ها.
بله آقای دادرس، شما منعیس یک عضو از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، چی فکر میکنین که وزارت چقدر در توجه به همچو آثار قدیمی افغانستان کوتاه آمده؟
به ارتباط آثار باستانی قسمی که از طریق رسانه ها قبلا نشر شده، 1200 آبیگر در مرز خطر و انهدام قرار دارد. وزیر اطلاعات فرهنگ در چندین کنفرانس این موضوع را مطرح کردند که واقعا وزارت اطلاعات فرهنگ و تمام مردم افغانستان نگران ساخته. ما از جامعه جهانی تقاضا میکنیم که در حد یکل توجه خاص به ارتباط آثار باستانی و آبیدات تاریخی داشته باشه. موضوع دیگه این که در مجموع در افغانستان دو ولایت شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان است، خوشبختانه یکی بامیان است و دیگری غور. موضوعاتی که صحبت شد، ما به ارتباط آثار باستانی بامیان هم یک ولایت باستانی است که در شمال بامیان ساختساز در ساحات سرخ حریم آثار باستانی به شکل قطعی ممنوع در اون ساحات هیچ باسازی صورت ما تلاش میکنیم باسازی و نوسازی صورت نگیره. حداقل آبدی تاریخی یا ساحات میراثهای فرهنگی به این شکل حفظ شود.
اما در سایر ولایات، خب ما در این جای شک نیست که شما مسئولیت اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ هرات و یا از سایر ولایات به دوش ندارین، ولی من ایسی یک عضو از این وزارت، رئیس از که از این وزارت بالاخره میتونن که پاسخگو باشین در اینجا که وزارت اطلاعات و فرهنگ مثلا ما شما گفتن که حدود بیش از 1000 آبده تاریخی در افغانستان در معرض خطر قرار داره و یکی از اون منار جام هرات است. شما فکر میکنین که تنها با تنها گفتن از این موضوعی که جامعه جهانی امروی ما در این قسمت همکاری نکردن یا ما با مشکلات اقتصادی از این نمیتونیم که در حفظ و نگهداشت از این توجه بکنیم، آیا باید کفایت کرد جناب آقای دادرس؟
نه، در مجموع در سطح رهبری وزارت پلان وجود دارد در قبال میراث‌های فرهنگی آبیدات تاریخی. حداقل ما دو ریاست در چوکات وزارت داریم که ریاست آبیدات تاریخی، ریاست باستان شناسی که مشخصا به ارتباط آثار باستانی و آبیدات تاریخی کار میکنه که ما در هر آبیده که در معرض خطر قرار داره به این شکل نیست که ما توجه نداشته باشیم. توجه خاص به جناب وزیر صاحب و همکاران ما به سطح رهبری حتی در ولایت توجه هست، به اون شکل به اون پیمانه که توقع میره با اون شکل متاسفانه جدیت بسیار ما قرار نداره که ما بتوانیم یک آبیده را رحمتکاری بازسازی بکنیم.
این بودجه را میخوایم که یک کمک بیشتر امیر باز بکنیم جناب آقای دادرس، و اوی که همیش موضوع از بودجه مطرح بحث میشه ولی اکثریت وزارتخانه افغانستان در تطبیق بودجه سالانه خود کوتا آمدن، نتونستن حتی اون بودجه را که در دسترس دارن هم مصرف بکنن. آیا وزارت اطلاعات و فرهنگ نمیتونه که تقاضای بودجه بیشتر از وزارت مالی افغانستان بکنه در این راستا؟ مثلا مثال ساده شه بر شما میگم 12 سال از سال 2001 به این طرف، 13 سال از سال 2001 به این طرف میگذره ولی هنوز هم مناره ها و دیوار های تخریب شده قصر دالمان اون زمان جنگ داخلی افغانستان را براخ همگان میکشه و هنوز هم وقتی که شما به طرف دالمان برین فکر میکنین که اونمو زمان است، اونمو درگیری است و اونمو حالت وحشت است. فکر میکنین که آیا هیچ امکان از این وجود نداره که وزارت اطلاعات فرهنگ در این رابطه یک کار را انجام بده؟
ما به استقاط سوال شما، فعلا در افغانستان در آجندای کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان موضوع امنیت است که توجه خاص در موضوعات امنیت صورت میگیره. متاسفانه ما در بخش آبدات تاریخی و آثار باستانی یک بودجه ناچیزی که داریم کار صورت میگیره به اون پیمانه که توقع میره، متاسفانه نیست.
خب مریم جان شریفی، میخواستم نظر شما را در این مورد پرسان بکنم که با توجه به اظهارات آقای دادرس، شما من از یک فعال جامعه مدنی چی گفتنی دارن؟
در این رابطه که نمیدونم، من دقیق نمیتونم افعال نظر کنم در این مورد. من فقط بیشتر
فعالیت های می هست که بتانیم همراه دوستای خود و این گروهی را که تشکیل دادیم توجه جلب بکنیم. و یک چیزی را که باید یادآور شوم و فراموش کردم در گفت قبلی خوب بزنم، ما در قسمت همی قصر دارالامان همی چند وقت پیش یک گرد همایی داشتیم، یک گرد همایی یک شمع افروزی داشتیم که او هم یک برنامه اعتراضی بود، اعتراض به همو 25,000 کشته‌ای که برآمده بود. فعالیت ما تا حد توان خود سعی میکنم فعالیت های ما به همین شکل باشه، منتها ما دولت نیستیم و بودجه در اختیار نداریم که بخوایم مستقیم درگیر شویم و مستقیم خودمان بخوایم که در قسمت بازسازی از این آثارهای باستانی کار بکنیم، چه در بامیان، چه در کابل، چه در هرات، چه در غور و چه در هر جایی که ما همین میراث فرهنگی ما، آثار باستانی ما وجود داره کار بکنیم.
بله، تشکر از شما مریم جان شریفی. ولی با همه حالش وظیفه جامعه مدنی و فعالین جامعه مدنی نمی یادآوری کننده اونمو خلاهای است که بنابر بعضی ملحوظات یا مقامات نتونستن یا ای که مورد توجهشان نبوده یا به گفته جناب آقای دادرس در اولویت کاریشان قرار نداشته. خب جناب آقای دادرس، میخوام این سوال از شما مطرح بسازم. با توجه به ای که شما گفتن که امنیت در اولویت کاری قرار داره، پس شما آینده میراث‌های فرهنگی افغانستان من حیث یک مسئول حفظ و مراقبت آثار فرهنگی افغانستان چگونه پیش بینی میکنه؟
بله، بعد شما رو
بله صدای مرا دارین آقای دادرس؟ صدای مرا دارین؟ بله. سوال من این بود که گفتم با توجه به اظهارات شما که شما گفتن که امنیت در اولویت کاری مسئولین دولت افغانستان قرار داره، شما من حیث یکی از میراثدارها یا مسئولین حفظ و نگهداشت آثار فرهنگی افغانستان، میراث های فرهنگی از این کشور چگونه آیندهش پیش بینی میکنن؟
ما به ارتباط میراث های فرهنگی و آبدات تاریخی در سطح افغانستان امیدوار هستیم که بعد از این در جریان سال 1393 مثل انشالا توقع مایی که حداقل در آزندهای کوهی دولت جمهوری اسلامی افغانستان فرسته شود که حداقل ما بتانیم همی آبداتی که در مرز خطر قرار دارد، چی از مزا یا از کمکای جامعه جهانی و یا چی از و خود بودیگه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ثابت کنیم از انهدام نابودی از این آبده ها جلوگیری بکنیم. من امیدوار هستم که انشاءالله آرام آرام در آبده ها شاید توازی خواه صورت بگیره به ارتباط آبده ها.
تشکر از شما جناب آقای دادرس. و خانم شریفی، آخرین سخنان شما را میخواییم بشنویم.
من به عنوان آخرین حرف ها و آخرین سخنانی که دارم میخوایم ایره بگم که دوست دارم اون روز برسه که دیگه هیچ مشکلی در قسمت آثار باستانی ما وجود نداشته باشه.
این مشکلات اون روز را که شما انتظار دارین چی رقم یک روز خواهد بود خانم مریم شریفی؟ کی ها میتونن بیشتر توجه را در این راستا به خرج بتن؟ آیا تنها وظیفه حکومت است یا مردم هم در اینجا مسئول هستن؟
خود مردم این چیزا باید فرهنگ سازی شوه. همی با ایجاد همه برنامه هایی که ما داریم خواستیم فرهنگ سازی بکنیم. ممکنه دوباره همه میراث های فرهنگی بازسازی شوه، تنظیف ها بازسازی شوه، اما دوباره حفظ و نگهداری نشود، دوباره یک ادهی بیاین و انفجارش بدن. ما بیشتر سعی مادهی هست که فرهنگ سازی بکنیم و یک بستری را آماده بکنیم برای حفظ و نگهداری از همه میراث های فرهنگی ما.
بله.
چون اگر نه تنها مردم میتونن که در این قسمت سهم داشته باشن، دولت، جامعه جهانی میتونه سهم داشته باشه و ما بیشتر داریم روی بسترسازی همین مسائل کار میکنیم.
تشکر مریم جان شریفی و آقای دادرس، شنوندگان گرامی. این بود برنامه گنج شایگان. تا برنامه دیگه شما را به خدا میسپاریم. تا اندم خدا نگهدار.
Oh,